روزی سرشار از خیر و برکت برای همه شما عزیزان از رادیو گفتگو آرزو میکنیم. ساعت 6:30 بامداده، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده صبح و گفتگو باشید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
گاهتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح و گفتگو. انشالله که خوب باشید در جا که هستید. دعوت میکنم با برنامه امروز با ما همراه باشید تا حدود 8 صبح. نه گل زودتر از وقتش باز خواهد شد و نه خورشید زودتر از زمانش طلوع خواهد کرد. کمی صبر کن، آن چیزی که مال توست به سمت تو خواهد آمد. وقتی که شرایط برایت سخت می شود و مقاومت دشوار، هرگز تسلیم نشو، آنجا نقطه تغییر است. صبر همچون تناب محکمی است. لحظه‌ای که فکر می‌کنی پاره خواهد شد، محکم‌تر می‌شود. و دعای خشک و خالی را رها کن. هر کس که درخت می‌خواهد باید بذر آن را بکارد. با ما همراه باشید در صبح و گفتگو. بریم به پخش رادیو گفتگو و باز میگردیم. عناوین برنامه امروز رو خدمتون عرض خواهم کرد. همچون هر روز در تحریریه صبح و گفتگو عناوین روزنامه‌های امروز رو مرور خواهیم داشت. لزوم تشکیل فوری شورای عالی نظارت بر مرمت گنبدها دیگر موضوع برنامه امروز است. بررسی موضوع بیمه درمان اعتیاد. نگاهی به روند نسخه نویسی الکترونیک. قیمت لباس مدرسه. نظارت سازمان دامپزشکی بر گوشت‌های موجود در بازار. و نگاهی به نرخ آرایشگاه های مردانه در پایتخت. شش و 35 دقیقه هست، با ما همراه باشید در صبح گفتگو.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پر نور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد. جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست. بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان از تو داره، زمان بدون تو سر گذر ندارد. جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام ما همین جاست.
خب رسیدیم به اولین بخش برنامه صبح و گفتگو و بریم به تحریریه برنامه، نگاهی داشته باشیم به عناوین روزنامه های صبح امروز.
امروز من دست دوری جانودم هست که حالا
با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون.
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم زینب رجایی خبرنگار خبرگزاری مهر همراه ما هستند در تحریریه صبح گفتگو. خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز صبح گفتگو، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ممنون از همراهیتون. بفرمایید روزنامه امروز چه خبر؟
بله امروز رو با روزنامه اطلاعات آغاز میکنیم. دوشنبه هست، 14 شهریور ماه، و روزنامه اطلاعات برای تیتر اول خودش موضوع بازدید روز اخیر رئیس جمهور از بانک مرکزی رو انتخاب کرده. تا این بازدیدی که صورت گرفته رئیس جمهور کشورمون حجت الاسلام رئیسی 10 فرمان مهم برای تحول در نظام بانکی دادن که اطلاعات همین عبارت رو برای تیتر خودش انتخاب کرده و نوشته 10 فرمان رئیس جمهوری برای تحول در نظام بانکی. و یک نقل قول هم از ایشون آورده روزنامه اطلاعات و نوشته نقدینگی اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران کننده خواهد داشت. حالا با توجه به 10 فرمانی که روز گذشته صادر شده از سوی رئیس جمهور و همچنین مصوبه بانکداری جمهوری اسلامی که هفته پیش بعد از چند جلسه فشرده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، امیدوار هستیم که اون تحولات و اصلاحاتی که لازم هست در سیستم نظام بانکی و ساختار بانک مرکزی اتفاق بیفته. خیلی از کارشناسا و تحلیلگرها و نامداران حوزه اقتصادی معتقد هستن که با اصلاحاتی که در این باره مطرح میشه و اون چیزی که درباره بانک مرکزی و کلن ساختار نظام بانکی مد نظر قرار گرفته اگر اتفاق بیفته بسیاری از مشکلات حل خواهد شد یا دست کم موانع از سر راه مسیرهایی که باید طی بشه برداشته میشه. روزنامه بعدی ما روزنامه جامعه جمع هست. جامعه جمع در یکی از تیترهای کناره خودش نوشته راه مسکن جدا می شود. این تیتر رو روزنامه جامعه جمع برای موضوع تفکیک وزارت راه از وزارت مسکن در واقع انتخاب کرده. من فکر میکنم اولین بار شاید 3 یا 4 ماه پیش بود که من این موضوع رو من این موضوع رو از آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شنیدم. اون موقع تازه حرف و حدیث تفکیک وزارت سمت به گوش می رسید. آقای شاکری معتقد بودن که حالا که دولت داره میره به سمت تفکیک وزارت خونه ها و مجلس هم قراره موضوع رو بررسی بکنه، با توجه به اینکه چند وقت پیش ما صحبت کرده بودیم برای تفکیک وزارت راه و وزارت مسکن، حالا وقت خوبی هستش که این موضوع هم به مجلس بیاد، چه در قالب طرح در قالب لایحه، و این دو وزارت خونه هم جدا بشن. حرف و حدیث ها خیلی زیاده درباره تفکیک وزارت خونه ها. یک عده شدیداً معتقدن که به خاطر گستردگی این حوزه ها به ویژه در دو حوزه وزارت سمت و وزارت راه و مسکن اگر که این تفکیک اتفاق نیفته مدیریت نمیشه کرد، یعنی هر مدیری هر وزیری سر کار بیاد نمیتونه که اهداف رو محقق بکنه. از طرف دیگه هم عده معتقدن که دوباره برگشتن به حالت قبلی و تفکیک کردن وزارت خونه ها به شکلی که چندین سال قبل وجود داشته اگر اتفاق بیفته دوباره برگشتن به اول راهی هستش که ما درش قرار داشتیم و برگشتن به نقطه صفر هست و مجدد همه این مسیر تکرار میشه. یک سیاستی هم دولت داره که در واقع برنامه‌های کلی نظام هستش، کوچک‌سازی دولت، که این موضوع هم با توجه به اینکه خیلی از نماینده‌ها بهش اصرار دارن مانعی بر سر تفکیک وزارتخونه‌ها هست، چرا که معتقد هستن که تفکیک وزارتخونه‌ها موجب میشه که دولت بزرگی بشه. اما روزنامه بعدی روزنامه همشهری هست. همشهری در تیتر اول خودش و عکس جلد خودش به موضوع ترافیک پایتخت پرداخته و نوشته بسته ضد ترافیک مهر رسید. توضیح داده شده که ساعت کار بانک‌ها، ادارات و مدارس از ابتدای مهر ماه شناور میشه. این اتفاق فکر می‌کنم بتونه یک مقدار اثرگذاری داشته باشه روی حجم ترافیک. اما کاری هم که در واقع اقدام جدی‌تری هم که اتفاق افتاده این هستش که 200 دستگاه اتوبوس هم به ناوگان عمومی شهر تهران اضافه میشه و یک برنامه‌ریزی صورت گرفته تا حدود 30% از حجم ترافیک کنترل بشه. یعنی این تجربه‌ای که ما سال‌های پیش با آغاز فصل مدارس داشتیم که دیگه همه فکر می‌کنم یه چیزی حدود نیم ساعت بعد زودتر از خونه‌ها راه می‌افتادیم که به موقع به مقصد برسیم، امیدوار هستیم که امسال به اون شدت تکرار نشه. یک تیتر دیگه هم برای دوستانی که پیگیر اخبار اربعین هستن و احتمالاً عازم عراق هستن برای زیارت اربعین بخونم از روزنامه همشهری. همشهری نوشته 7 مرکز ارائه خدمات گذرنامه در تهران برای زائران اربعین کجاست؟ بعد توضیح بدم غیر از در واقع دو تا مرکز در شهرستانهای ورامین و شهریار، 5 مرکز هم در تهران فعال هستن تا هر چیز سریع‌تر خدمات لازم رو ارائه بدم و در مجموع در استان تهران 7 تا مرکز الان فعال هستن که میتونن با مراجعه به روزنامه همشهری و پیدا کردن آدرس دقیق این مراکز، شنوندگان عزیز اگر نیازی دارن به این مراکز رجوع بکنن. روزنامه بعدی ما روزنامه کیهان هست. کیهان در تیتر اول خودش اینطور نوشته: وحشت از زمستان بدون گاز در غرب، مردم علیه ناتو و اتحادیه اروپا به خیابان ها ریختن. الان با توجه به اینکه فصل سرما نزدیک هست و با توجه به جنگ اوکراین و روسیه، یک دغدغه خیلی بزرگی در اروپا ایجاد شده، دغدغه تامین انرژی هست. در جمهوری چک مردم خیلی وحشت زده به خیابون ها ریختن و تظاهراتی در واقع دارن صورت میگیرن، با توجه به اینکه شنیده شده که ممکنه این کشور به جنگ اوکراین و روسیه وارد بشه و دخالتی بکنه. مردم به شدت مخالفت کردن و گفتن که با توجه به اینکه این بحران انرژی برای ما تشدید میشه با ورود به این جنگ، از دولتشون خواستن کناره گیری بکنه از این مداخله. روزنامه بعدی روزنامه مردم سالاری هست. مردم سالاری درباره یک موضوع ورزشی و پرخاشی اخیر نوشته: رویتر در گزارشی تحلیلی مطرح کرد درگیری‌های داخلی معضل فوتبال ایران در آستانه جام جهانی. ما اخیراً در رابطه با این موضوع روی کار آمدن مجدد آقای تاج رو داشتیم در فدراسیون فوتبال. ایشون رئیس فدراسیون فوتبال شدن مجدداً بعد از 3 سال. تجربه قدیمی کار با آقای تاج خیلی خاطره خوشی برای فوتبال ایران رقم نزده. یه چیزی فکر می‌کنم حدود 7-8 میلیون یورو روی دست ما مون برای قرارداد با ویلموس. ولی حالا این روی کار اومدن دوباره آقای تاج دوباره یک سری اختلافات رو تکرار میکنه با چهره های مختلف فوتبالی. روزنامه آفتاب یزد هم به همین موضوع پرداخته و نوشته: آمدن یا نیامدن کیروش مسئله این است. این هم یک بازتاب دیگه از روی کار آمدن آقای تاج هستش که با این اتفاق خیلی شنیده میشه که ممکن هستش که کیروش مجدداً به کادر فنی تیم ملی برگرده. به هر حال به نظر میرسه با توجه به اینکه در آستانه مسابقات جام جهانی 2022 هستیم، این اتفاقات خیلی خوشایند نیستن و این حواشی خیلی برای فوتبال نمیتونن اتفاقات و نتایج خوبی رو رقم بزنن. اما پیشاپیش و قبل از هر چیزی امیدوار هستیم که بهترین اتفاقها و بهترین بردها نصیب تیم ملی فوتبال کشورمون باشه. عرض من تمام هست، امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
همچنین خیلی متشکرم خانم رجایی، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در اولین بخش گفتگویی برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع ضرورت تشکیل فوری شورای عالی نظارت بر مرمت گنبدها در مقیاس ملی. آقای دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همراه ما هستند و جناب علیرضا ایزدی مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اصفهان. آقای طغیانی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای ایزدی عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب دکتر طغیانی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
ممنون از همراهیتون. آقای طغیانی، یک گفتگویی از جناب عالی منتشر شد در رسانه‌ها درباره ضرورت تشکیل فوری شورای عالی نظارت بر مرمت گنبدها در مقیاس ملی. ابتدا بفرمایید که چه اتفاقی در اصفهان افتاده که منجر به این تذکر و این هشدار جناب عالی شد؟
بله، عرض کنم ببینید الان سالهاست که شاید بیش از 10 ساله که گنبدهای مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله اصفهان رو در حال مرمتند و هر دو رو هم تقریبا کم و بیش پیش بردن تو این سالها. متاسفانه کارشناسان امر وقتی که این سیر پیشرفت این مرمت رو بررسی میکنن و گزارش میدن، نشون دهنده اینه که متاسفانه یه مقدار کار اونطور که باید شاید بر مبنای علمی پیش نرفته و بعضا حتی خسارت های ایجاد شده. خب میدونید این میراث تاریخی که ما داریم یه سرمایه و میراث بین نسلیه، اصلا ما اجازه نداریم اونها رو بر اساس فرایندهای غلط یا فرایندهای ناقص پیش ببریم و مدیریت کنیم. نکته ای که هست اینه که به نظر میرسه ما در فرایند دچار مشکلیم، یعنی اگر ما این میراث نیازمند مرمتمون رو بیمارهایی بدونیم که باید بهشون رسیدگی بشه، این که با یک فرایند معیوب این کار انجام بشه نه تنها بهبودی حاصل نمیکنه بلکه وضعیت بیمار رو بدتر میکنه. اونقدری که من تو گفتگوهای کارشناسی با دوستان و متخصصین امر مشورت داشتم، نشون دهنده اینه که ما در مراحل نظارت دوچار مشکلیم، هم نظارت بر طرح اولیه که اساسا این مرمت تا چه سطحی باید انجام بشه، مثلا فقط نیاز به کاشی و اون متخصص کاشیکار داره یا نه سازه هم دوچار مشکل شده و باید بهش رسیدگی بشه. پس یکی نظارت بر طرح اولیه است، بعد نظارت بر اجراست که آیا داره مراحل به درستی طی میشه و اون طرح اولیه داره درست پیش میره، و بعد هم نظارت بر کیفیت مصالحه، مصالح آیا مصالح درستیه، اگر کاشیکاری داره اتفاق میفته آیا بر مبنای صحیحی داره رخ میده. به نظر میرسه ما تو این مراحل نظارت دچار مشکلیم و خروجیش این شده که اونطوری که باید و شاید از کیفیت کار نمیتونیم دفاع کنیم. پیشنهادی که ما داشتیم این که خب این سرمایه ها در همه جای کشور پراکنده است، حالا به ویژه در اصفهان هم ما تعداد زیادیشون رو داریم، یک شورای عالی نظارت شامل افرادی که هم متخصص امرن هم خودشون ذینفع در بحث مرمت نیستن، چون بالاخره این حوزه هم حوزه‌ایه که به نوعی شاید برای بعضی از رشته ها یک نوع پروژه حساب بشه و منافع مالی داشته باشه. افرادی که هم متخصص امرن هم ذینفع نیستن و در کشور تو این حوزه در بحث مرمت تو زمینه‌های مختلفش نام‌آورن تشکیل بشه و اونها بر مراحل مختلف طرح اولیه و بعد هم نظارت بر اجرا و کیفیت کار، کیفیت مصالح و غیره نظارت داشته باشن که خروجی کار واقعا اونطوری باشه که کاملا قابل دفاعه. ما الان از جهت تخصصی در کشور مشکل نداریم، ضعف تخصصی نداریم، ولی خب حاصل کار وقتی معیوبه نشان دهنده اشکالاتی در فراینده.
متشکرم از توضیحاتتون، همراه ما باشید. آقای ایزدی بفرمایید که وزارت میراث فرهنگی به معنای عام و مشخصا مجموعه‌ای که تحت مدیریت جناب عالی هست در این زمینه چه مسئولیتی داره و چه مراقبت‌هایی رو شما با توجه به نکاتی که آقای طغیانی بیان کردن در دستور کارتون دارید؟
در حال مجموعه وزارت میراث فرهنگی سنگدستی و گردشگری وظیفه ذاتی حفاظت و حراست از ابنی ارزشمند هستیدی از وظایف اصلیش، و بخشی از این ابنیه های تاریخی بقاع متبرکه به هر حال آثار غیر منقول همچون میدان نقش جهان اصفهان و اون آثار ارزشمندش در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیدن، یعنی شمول اونها به عنوان یک مجموعه منطقه محلی شهری استانی نیست بلکه فراتر از اون در حد مجموعه های جهانی مطرح شده و در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده. آقای طغیانی اشاره داشتن، اما نه بیش از 10 سال بلکه حداقل در طول قرن گذشته اتفاقات بسیاری در حوزه معماری دو گنبد اصلی مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد امام رحمت الله علیه اتفاق افتاده و حتی جدار سازی هایی که خدا رحمت کنه جابای مهندس شیرازی رو در جداره های خود میدان نقش جهان در طبقه دومش در دهه 60 و 70 اتفاق افتاد، بعد اتفاقاتی که در انتهای 1310 دهه اول 1300 اتفاق افتاده، 1328 اتفاق افتاده، 1380 اتفاق افتاده،
و اون شده که ما امروز شاهدش هستیم در پایانی سال 1389 تا به امروز اتفاق افتاده، بخش عمدهیش به واسطه اینی که نوع نگاه به مرمت میتواند یک نوع نگاه سلیقه‌ای باشه. متاسفانه خب گهگاهی در این نگاه سلیقه‌ای که از علم و تخصص فاصله میگیره، که در فهوای کلام های طغیانی هم نکاتی بود، باعث شده که اتفاقات غلطی هم در این پروژه های مرمتی نه تنها در این پروژه بلکه در بخشی از پروژه های اتفاق افتاده، اما نشأت گرفته از صرف اشتباه و ایراد پیمانکار یا مجری نیست، بلکه شیوه بودجه‌ریزی و نوع نگاه ما که منطبق بر واقعیت نیست. وقتی ما داریم راجع به مسجد امام با این ویژگی های منحصر به فردش صحبت میکنیم، قاعدتا بایستی نوع اجرامون در حوزه بودجه‌ریزی، نوع نگاهمون به بحث حفاظت و حراستش، نوع نگاهمون به اجرای عملیات مرمتی اون بایستی متفاوت تر از یک اثر معمولی به فرض از میکنم دوره قاجار یا دوره پهلوی باشه، که این اتفاق در این پروسه طولانی مدتی که عرض کردم خدمتتون اتفاق نیفتاده. مجموعه وزارتخونه خوشبختانه به نظرم به نوعی شاید این اتفاق برای ما فرصتی بود که بتونیم این تهدید رو به یک فرصت و این ضعف رو به یک قوتی برای آثار ویژه‌مون، آثار منحصر به فردمون، آثار به سطح جهانیمون تبدیل بکنیم، که با نوع نگاهی که جامعه مهندس زرقامی داشتن و جامعه دکتر دارابی معاون محترم میراث فرهنگی و قائم مقام ایشون به دنبال این هستیم که ابتداءً بحث طرح مرمتی رو به سرانجام قطعی برسونیم با فهرستهای مشخص و اعتباراتی که بتونیم برای بخشی از این آثاری که عرض کردم خدمتشون شمارشون شماره جهانی است و نوع نگاه بایستی متفاوت تر باشه، اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم، که خب شاید بخش عمدهش همین باشه که در ابتدای فرمایش شما هم بود، که خود شخص آقای مهندس زرقامی وزیر محترم و آقای دکتر دارابی دستور تشکیل یک شورا رو قریب یک ماه پیش دادن و این شورا وظیفه اصلیش کما اینکه داره انجام میده بحث مطالعه است و اینکه بتواند نهایتا خروجی که این شورا خواهد داشت نظارت بر شیوه و نحوه اجرای اون مطالعه کاربردی است، برای اینکه ما بتونیم شاخصهای معماریمون رو منحصر به فرد این ابزار معماریمون رو انشاءالله حفاظت و حراست بهتر و بیشتر کنیم.
انشاءالله متشکرم از توضیحاتون. همراه ما باشید آقای طغیانی. یک نکته ای که مطرح هست این که خب ما در کشور شوراهای عالی متعددی داریم که حالا از زمان تشکیل جلسه اونها گرفته تا میزان اثرگذاریشون بحث هست. به نظر جناب عالی در کنار این شوراهای متعدد، این شورای جدید میتونه با توجه به این دغدغه هایی که هم جناب عالی توضیح دادید و هم آیه زدی اثرگذار باشه؟
ببینید هر کدوم از شوراهای عالی ما کارویژه های خودشون رو دارن و خب ممکنه از کارویژه خودشون هم فاصله گرفته باشن، نقدهایی هم به عملکرد خود شورا وارد باشه، ولی وقتی داریم حرف از نظارت میزنیم قطعا بحث این نیستش که این شورا باید درگیر سیاست گذاری و اجرا و غیره باشه، بلکه مسئولیت نظارت و مسئولیت اینکه این فرایند فرآیندی که خدمت شما عرض کردم در مورد یک اثری که نیازمند مرمت هست داره درست طی میشه، مسئولیتش بر عهده این شورا خواهد بود. یعنی اگر هر جای کار دچار مشکلیم، اگر طرح کاملی نیست، فقط مثلا فرض کنید کاشیکاری رو دیده و معماری رو دیده سازه رو ندیده، یا بالعکس، اینجا تو بحث طرح مسئولیتش با شوراست، اگر تو اجرا بازم دچار مشکلاتی هستیم مسئولیت نظارت عالیش بر شوراست. البته خب اون شورای عالی معمولا تو فرایندسازی ها و تعریف فرایند ها معمولا نقش آفرینی میکنن، ولی این که در نهایت یک کسی باید پاسخگوی این فرایند طی درست مسیر باشه به نظر من لازمه و ضمانت اجرای درست کار هم هست. بالاخره همونطوری هم که آقای دکتر ایزدی فرموندن بعضی وقتا نوع کارها سلیقه‌ای میشه، ولی یعنی ما میسپاریم به یک پیمانکاری، به یک